قانون یکسان عدالت نظامی برای هر افسری که سربازی رو بدون سلاح به جنگ میفرسته دادگاه نظامی تعیین کرده. برای دانش آموزان هم باید یه همچین محافظتی وجود داشته باشه، چون دانش آموزان هم نباید بدون مهارت برقراری ارتباط به جامعه فرستاده بشن. و به این خاطره که موفقیتتون در زندگی به صورت بسیار زیادی به ترتیب به توانایی صحبت کردن، توانایی نوشتن، کیفیت ایده هاتون بستگی داره. ما میدونیم که میتونیم تو این زمینه موفق باشیم، چون کیفیت ارتباطات، صحبت کردن و نوشتنتون به صورت عظیمی با این فرمول مشخص میشه. بحث سر اینه که چقدر دانش داریم و همینطور که میبینید تی کوچیک نوشته شده. چیزی که واقعا مهمه چیزیه که میدونید. این نکته رو به صورت ناگهانی چند دهه گذشته وقتی برای اسکی کردن به سانولی رفته بودم متوجه شدم. میگفتن که اون هفته مخصوص افراد مشهور بود و یکی از این افراد مشهور ماری لوریتون، ژیمناستیکار معروف المپیک بود که یکی از دهتای برتر تو پرش بود و شنیده بودم که تو اسکی تازه کار بود. پس وقتی که نوبتش رسید به تپه تازه کارا نگاه کردم و یه خانم جوانی رو دیدم که وقتی تعادلش رو از دست داد اینجوری کرد و با خودم گفتم این خودشه، این باید همون ژیمناستیک کار باشه. ولی بعدش به این فکر کردم که من نسبت به اون اسکیباز حرفه‌ای تریم، ولی اون ورزشکار المپیکیه، نه تنها یه ورزشکار المپیک بلکه یکی از بهترین هاست و من اسکیباز حرفه‌ای تری نسبت به اون بودم، چون من کی و پی رو داشتم و اون فقط تی رو داشت. بنابراین اگه دانش کافی رو در مورد چیزی داشته باشین میتونید از کسانی که استعداد خدادادی دارن جلو بزنین. پس این هدف امروز منه و اینم وعده من به شماست. امروز چند نمونه از مواردی رو که میتونید تو تسلیحات فنون گفتاریتون قرار بدید با هم بررسی میکنیم و اینجوریه که بعضی از این نمونه ها، برخی از اکتشافات ابتدایی، برخی از تکنیک ها شاید فقط یکی باشه و همون یکی کار رو تموم کنه. و بنابراین این یک فرایند خطی نیست. نمیدونین کی میخواد اتفاق بیفته. ولی این قولیه که من بهتون میدم. بعد از پایان این 60 دقیقه با ایده های خیلی زیادی روبرو میشید که بعضیاشون رو تو کارنامه کاریتون پیدا میکنید و با داشتن اونا میتونید بیشترین شانس رو برای ارزش دادن به ایده هاتون و قبول اونا توسط کسانی که باهاشون حرف میزنین رو داشته باشید. حالا برای اینکه این کار رو بکنین باید یه قانون برای تعامل بینمون داشته باشیم و اون خاموش کردن لپتاپ و موبایلاتونه. بنابراین اگه بمندینشون همین که کارتون تموم بشه شروع میکنن. بعضی ازم میپرسن چرا این یه قانون تعاملیه؟ جوابتون اینه که ما آدم ها فقط یک پردازنده زبانی داریم و اگه این پردازنده زبانیتون میشه لطفاً لپتاپتون رو خاموش کنین؟ اگه این پردازنده زبانیتون درگیر گشتن توی وبسایت ها یا خوندن ایمیل هاتون بشه حواستون پرت میشه و با این حال حواس تمام افراد اطرافتون رو هم پرت میکنه. مطالعات اینو نشون داده. و بدتر از اون اگه یه لپتاپ باز اون پشتا ببینم یا اینجا اعصابم رو خورد میکنه و نمیتونم کارم رو خوب انجام بدم و این باعث میشه که بقیه دوستاتون که دارن به حرفام توجه میکنن نمیتونن اون ارائه‌ای که اومدن ببینن رو داشته باشن. بنابراین اینم از مقدمه چینی. بریم که شروع کنیم. اولین چیزی که دربارش صحبت میکنیم البته شیوه شروع کردنه. بعضیا فکر میکنن که کار درست اینه که حرفاتونو با یه جوک شروع کنید. من اینو توصیه نمیکنم. به خاطر اینه که در ابتدای صحبت هاتون مردم هنوز دارن لپتاپاشون رو میذارن کنار. اونا دارن با شیوه صحبت کردنتون منطبق میشن و به لحن صحبت کردنتون و برای یک جوک آمادگی ندارن. پس خیلی نتیجه خوبی نداره. معمولا هم کسی بهشون نمیخنده. کاری که باید در عوض انجام بدید اینه که با وعده های توانمندسازی شروع کنید. باید بهشون بگید که قراره چه چیزهایی رو در پایان این یک ساعت یاد بگیرن که در ابتدای این یک ساعت بلد نبودن. این یک وعده توانمندسازیه. این دلیلی برای اینجا بودنه. مثالش چی میشه؟ اوه درسته. در پایان این 60 دقیقه چیزهایی رو درباره صحبت کردن یاد میگیرید که بلد نبودید و با توجه به چیزهایی که میدونید میتونه تو زندگیتون یه تغییرات زیادی رو ایجاد کنه. آره، این یک وعده توانمندسازیه. پس این بهترین راه برای شروع کردنه. خب حالا که یک کمی راجع به شیوه آغاز کردن صحبت کردم، کاری که میخوام بکنم اینه که یک سری نمونه بهتون بدم که همیشه وقتی که میخوام سخنرانی کنم تو ذهنم هست. اولین مورد از این اکتشافات ابتدایی اینه که بهتر چند بار موضوع رو تکرار کنید. برگردید، دوباره برگردید و یک بار دیگه هم برگردید. بعضیا میگن چیزی که میخواین بهش بگین رو بگید، دوباره بگید و برای بار سوم هم تکرار کنید. یعنی آدم‌ها باهوش نیستن؟ خب دلایل زیادی وجود داره. یکیش اینه که در هر لحظه حدود 20% شماها حواستون پرت میشه و این هیچ ربطی به موضوع سخنرانی نداره. مورد بعدی که بهش فکر میکنم توضیح ایده است. میخوام دورشی حصار بکشم تا با ایده شخص دیگه ای اشتباه نشه. پس اگه از مریخ اومده باشید و من بخوام بهتون مفهوم تاق رو یاد بدم، ممکنه بهتون بگم خب این یک تاقه و این دیگه با چیزهایی که بقیه ممکنه بهش بگن تاق اشتباه نمیشه. این دیگه تاق نیست، اینم تاق نیست. من دارم دور ایدم یه حصار میکشم تا از ایده بقیه افراد مجزا باشه. بنابراین در بیان تکنیکی تر ممکنه بگم که خب الگوریتم های من ممکنه با الگوریتم های جان یکی باشه، اما مال اون نمایی و مال من خطیه. اینجوری دور ایدتون یه حصار میکشید تا بقیه مردم با ایده های دیگران اشتباه نگیرنشون. سومین چیز تو این لیست نمونه ها ایده ی علائم کلامیه و در اینجا میگیم که چون مردم بالاخره حواسشون پرت میشه و باید دوباره حواسشون رو جمع کند، شما باید یک سری نقاط عطف ایجاد کنید، جایی که برای جمع کردن دوباره حواسشون مشخص میکنید. اولین کاری که میخواییم بکنیم اینه که در مورد شیوه شروع کردن صحبت کنیم. بعدش میخواییم این 4 نمونه رو بررسی کنیم و از بین این 4 نمونه اولین ایده که تکرار بود رو مطرح کردم. ایده دوم ساختن و حالا سومین ایده علائم کلامیه. بنابراین من این اعداد رو میشمرم و ارائه میکنم. دارم بهتون این حس رو میدم که یک الگویی توی صحبتام هست که با توجه به اون میتونید دوباره حواستون رو جمع کنید و از اونجایی که افتادیم روی غلطک میتونید حدس بزنید ایده 4 در اینجا چی میتونه باشه. سوال پرسیدن بله ممنونم. و بنابراین من یک سوال میپرسم، زمان سکوت چقدر میتونه باشه؟ چقدر میتونم مکس کنم؟ من شمردم 7 ثانیه شد. برای من مثل یک عمر گذشت وقتی برای 7 ثانیه منتظر بودم و هیچی نمیگفتم. ولی این میزان استاندارد زمانی هست که شما باید برای گرفتن پاسخ منتظر بمونید. البته سوال باید با دقت انجام بشه، نباید خیلی واضح باشه، چون اون موقع دیگه آدم ها از جواب دادن خجالت میکشن. ولی جواب نباید خیلی هم سخت باشه، چون اون موقع دیگه هیچکی جوابی نداره بده. پس در اینجا برخی از نمونه های ابتکاری آورده شده که میتونید تو ابزارالات خودتون قرار بدید و ایده های خودتون رو در مورد ارائه کردن بسازید. و حالا اگه قانع شدید که چیزی برای یاد گرفتن وجود داره، که یه دانشی هست، پس همین الانشم من پیروز شدم. چون چیزی که میخوام بهتون ثابت کنم اینه که اگه سخنرانانی رو که تحسینشون میکنید و فکر میکنید تاثیرگذار هستن رو ببینید و از خودتون بپرسید چرا اینا موفق شدن، اون موقع میتونید ابزارالات شخصی خودتون رو بسازید و استایل شخصیتون رو شکل بدید. این هدف اصلی منه و باقی این سخنرانی در مورد بعضی چیزهایی که تو تسلیحات منن و فکر میکنم مؤثر هستن. بنابراین مورد بعدی در این جلسه در کنار بررسی چیزهای دیگه در مورد زمان و مکانه. پس به نظرتون زمان مناسب برای یک سخنرانی کیه؟ یازده صبح؟ آره؟ و دلیلش هم اینه که بیشتر افراد در MIT تا اون ساعت دیگه بیدار میشن و تقریباً هیچکی دیگه دوباره خوابش نمیبره. دقیقاً بعد از یک وعده غذایی نیست. افراد به خاطر چیزهای مختلف خسته نیستن. بهترین زمان برای سخنرانی. بنابراین میرسیم به مورد بعدی. سوال در مورد مکان. و مهمترین چیز در مورد مکان اینه که باید نور کافی داشته باشه. این اتاق نور کافی داره. مشکل بقیه اتاق اینه که ما آدم ها هر وقت نور کم میشه یا هر وقت نور اتاق ضعیف باشه واسمون یه نشون است که باید بخوابیم. هر وقت میرم یه جایی برای سخنرانی، حتی امروز، اولین چیزی که به مسئولین صدا و تصویر میگم اینه که نور تا آخرین درجه زیاد باید باشه. ممکنه بگن افراد اسلاید ها رو با نور کم بهتر میبینن و اون موقع من میگم دیدن اسلاید ها از پشت پلک های بسته که غیر ممکنه. مکان دیگه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ خب مکان باید بررسی بشه و منظورم اینه که به تعبیر محاوره ای، مثلا وقتی میخواید برید یه بانک رو سرقت کنید، از قبل میرید ببینید بانک چه شکلیه، که وقتی دارید سرقتتون رو انجام میدین دیگه از چیزی تعجب نکنید. خب هر وقت میرم یه جا برای سخنرانی، اولین چیزی که از میزبانم میخوام اینه که منو ببره به جایی که میخوام توش سخنرانی کنم، که اگه چیز عجیبی اونجا هست بتونم باهاش کنار بیام. بعضی اوقات ممکنه نیاز به مداخله باشه، بعضی وقتا ممکنه نیاز باشه بدونم چالش های روبروم چی هستن. بنابراین وقتی امروز صبح به اینجا اومدم، همون کاری رو کردم که معمولا میکنم. تصور کردم که کلی حیوان مزرعه رو کل این صندلی ها نشستن. اینجوری میفهمم که مهم نیست چقدر بد باشه، دیگه از این که بدتر نمیشه. پس بالاخره باید جمعیت قابل قبولی وجود داشته باشه. مثلا اگه 10 نفر تو این سالن بودن، همه پیش خودشون فکر میکردن که چه اتفاق جذابتری جای دیگه داره میفته که بقیه رفتن اونجا. بنابراین باید یه مکان با اندازه مناسب رو انتخاب کنید که نه کاملا پر بشه، ولی در این حال بیشتر از نیمه از مکان پر باشه. خب نظراتی در مورد زمان و مکان وجود داره. مورد بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم راجع به تخته و وسایل جانبی و اسلایده. خب اینا لوازم مورد نیاز برای کارن. به نظر من این وسیله مناسبی برای صحبت کردنه، وقتی که هدفتون اطلاع رسانی باشه. اسلاید وسیله مناسبیه که هدفتون به نمایش گذاشته بشه. اگه همینجوری یه سری اسلاید رو بزنید کنار، هیچکی نمیتونه به این سرعت باهاتون پیش بره. بالاخره یکی از مهمترین ویژگی‌های تخته اینه که میتونه مثل یک هدف باشه. خیلی از سخنرانان تازه کار ناگهان احساس میکنن دستاشون اضافه هستن، انگار که دستاشون مثل جای خصوصی بدنشون میشه که نباید هیچکی ببینتشون. به همین خاطر سریعاً میندازنشون تو جیبشون و این در بعضی از کشورها توهین‌آمیز به حساب میاد. یا به جای این کار ممکنه دستشون رو اینجوری ببرن پشتشون. یه بار به صومعه‌ای در صربستان رفته بودم و میزبانم به محض ورود ما یه راهبه بود که اومد پیشمون و خواست ازمون پذیرایی کنه. منم میخواستم بگم نه ممنونم که یهو گفت بخور یا بمیر. این یه سوال مؤدبانه و طبق آداب و رسوم محلیه. حالا میتونیم با دستاتون یه کاری بکنین. میتونیم به یه چیزهای اشاره کنین. یه بار به یکی از سخنرانی‌های سیمور پاپرت رفتم و واقعا به نظرم فوق‌العاده بود. به همین خاطر یک بار دیگه هم رفتم. اولین بار برای فهمیدن مفهوم صحبتهاش و دومین بار برای نوت برداری از روی استایلش. و چیزی که متوجه شدم این بود که سیمور پاپرت مدام به تخته اشاره میکرد و یکم بعد راجبش فکر کردم. متوجه شدم که هیچ کدوم از چیزهایی که روی تخته بهشون اشاره میکرد ربطی به حرفی که میزد نداشت. با این حال یه تکنیک کاربردی بود. خب اینها چند نمونه کوتاه از مزایای تخت سیاه بود. حالا میخوام در مورد وسایل جانبی حرف بزنم. متولیان دانش در رابطه با وسایل جانبی نمایشنامه نویسان هستند. چندین دهه پیش یه نمایشنامه توسط هاینریک ایبسن رو دیدم که هدا گبلر بود. واضح یادم نمیاد، ولی راجع به یه زنی بود که روابط خوبی با همسرش نداشت و همسرش هم درگیر یه رقابت کاری برای یه کار دانشگاهی شده بود و به احتمال زیاد قرار بود ببازه، چون خیلی آدم کسل کننده ای بود و هم اینکه رقیبش تازه یه کتاب جالب نوشته بود. از طرفی این داستان برای زمان خیلی قدیم بود که ماشین چاپ و کامپیوتر وجود نداشت. به هر حال همین که نمایش شروع میشه، یک گاز گلدونی شکل اونجا بود که در ابتدای نمایش درش باز بود و نشونه هایی از آتیش داخلش به چشم میخورد. ولی اون گاز همیشه اون گوشه هست و همینطور که تنش تو نمایش بیشتر میشه و این نمایش رو میبینی، این وسیله جانبی که ایبزن با هنرمندی ازش استفاده میکنه، میدونی که قراره یه اتفاقی بیفته، چون همینطور که نمایش جلو میره آتیش بزرگتر میشه. و داغتر میشه و در آخر همه چی رو دربر میگیره و همه میدونن که اون نمایشنامه قراره بیفته تو اون آتیش. این اتفاق به یاد موندنی چیزیه که من از اون نمایش یادمه. پس نمایشنامه نویسا این کارو به خوبی بلدن، ولی از طرفی اونها تنها کسایی نیستن که میتونن ازشون استفاده کنن. اینم یه مثال دیگه از استفاده از وسایل جانبیه که باز هم توسط سیمور پاپرت استفاده شده. اون داشت در مورد اینکه چقدر مهمه که به مشکلات از زاویه مناسب نگاه کنیم حرف میزد. و این هم یه مثالیه که نه تنها اینو آموزش میده، بلکه بهتون کمک میکنه که دوستانتون رو در مهندسی مکانیک درک کنید. بنابراین باید این کار رو بکنین. این چرخ دوچرخه رو بگیرین و بچرخونینش. سپس گشتاور رو روی محورش ایجاد کنید، یا متناسب با اون به لبه های چرخش فوت کنید. حالا مسئله اینه که این وری میچرخه یا اون وری میچرخه. مهندسین مکانیک به سرعت میگن آره فهمیدم، پیچ به دست راست میچرخه، و انگشتانشون رو اینجوری قرار میدن. در واقع یادشون میره چجوری انگشتانشون رو قرار بدن، چون از زوایای مختلفی میتونن به این مشکل نگاه کنن. بنابراین معمولا تو 50% موارد درست انجام میدن. پس تحصیلات تجملاتیشون اونها رو به جایی میرسونه که با شانسشون در پرتاب سکه برابری میکنه. ولی میتونه اینجوری نباشه، چون در مورد مشکل یکمی متفاوت فکر میکنین. این کاریه که باید انجام بدید. یکم چسب نواری بر میدارید و روی قسمتی از چرخ میذارید، و حالا تنها به بخشی از چرخ که زیر چسب هست فکر کنید، نه به کل چرخ. بنابراین اینجا این قسمت دور چرخ میچرخه، بقیه قسمت‌های چرخ رو در نظر نمیگیرید. ممکنه بخواد اون سمتی بره و اینجوری میزنین روش. همین الان هم داره اینجوری میره پایین. و تکه بعدی چطور؟ همینطور. تکه بعدی همینطور. پس تنها اتفاقی که میفته اینه که چرخ اینجوری بر میگرده. و بنابراین حالا دیگه هیچ وقت براتون سوال نمیشه، چون دارین به مشکل از زاویه مناسب نگاه میکنین و با یه وسیله جانبی این اتفاق میفته. میتونه بعد از این که کار تموم شد امتحانش کنید. مثال بعدی که میخوام راجع بهش حرف بزنم مال زمانیه که توی 8 و 100 بودم. آلن لازاروس اون موقع مدرس بود و داشت در مورد ثبات انرژی، جنبش و پتانسیل صحبت میکرد و یه سیم بلند 26 تا 100 از سقف آویزون بود و زیرش یه توپ فلزی، البته نه به این شکل، بس بود. و لازاروس توپ رو به سمت دیوار برد اینجوری. سرش رو ثابت روی دیوار گذاشت و بعد ولش کرد. و این پاندول چند ثانیه طول کشید تا بره و برگرده و به آرومی نوک بینیش رو لمس کنه. بنابراین ثانیه های زیادی رو میتونید فکر کنید که مثل اینکه این یارو خیلی به ثبات انرژی اعتقاد داره. اینو تو خونه امتحان نکنید. مشکل اینجاست که اولین باری که این کارو میکنی ممکنه فقط ولش نکنی. تو حالت طبیعی آدم ها معمولا هولش میدن. پس اینم یه مثال دیگه در مورد استفاده از وسایل جانبیه. جالبه، هر زمان که مطالعه‌ای صورت میگیره دانشجوها میگن تخت سیاه و گچ بهتر از پاورپوینته. و دلیلش چی میتونه باشه؟ وسایل جانبی هم خیلی میتونن کارآمد باشن. دلیلش چی میتونه باشه؟ من نظر حاشیه‌ای عجیبمو در مورد این موضوع بهتون میگم. دلیلش تنها چیزیه که من بهش میگم انعکاس همدلی. وقتی اونجا نشستین و یکی داره رو تخت مینویسه، تمام اون نورون‌های عصبی منعکس کننده تو سرتون به کار میافتن و میتونین خودتون رو تصور کنید که دارین روی تخت سیاه مینویسین. وقتی در مورد این توپ فلزی بحث میکنیم که تو اتاق به جلو و عقب میره، توپ رو حس میکنین، انگار که جای من هستین و این کار رو با یه اسلاید نمیتونین انجام بدین. نمیتونین این کار رو با یه عکس انجام بدین. باید توی دنیای فیزیکی ببینینش. و به این دلیل من یه همچین عقیده ای دارم. او بله، البته مسئله سرعت هم وجود داره. که باید از این موضوع جدا بشه. ولی من حس میکنم که انعکاس همدلی دلیل کاربردی بودن استفاده از وسایل جانبی و تخت سیاهه. خب بذار ببینم. او بله، یه چیز دیگه مونده. شیوه استفاده از لوازم و منظورم شیوه استفاده از اسلاید هاست. تکرار میکنم، اینها برای بیان ایده ها هستن، نه برای تدریس ایده ها. ولی ما از اونا تو سخنرانی کاری و کنفرانس ها استفاده میکنیم. خب بذارین یکم راجع به نظر خودم درباره اینها صحبت کنم. یادمه که یک بار تو ترمینال A تو فرودگاه لوگان بودم. تازه از یک کنفرانس افتضاح اومده بودم و پرواز خیلی بدی هم داشتم. از اون پروازا بود که حس میکنی تو ماشین لباسشویی نشستی. و برای اولین بار تو زندگیم تصمیم گرفتم تو مسیر برگشتنم بشینم و یه فنجون قهوه بخورم و یکم استراحت کنم. و همینطور که اونجا نشسته بودم، بعد از چند دقیقه یکی اومد پیشم و گفت شما پروفسور وینستون هستین؟ گفتم فکر کنم باشم، نمیدونم، فکر کنم میخواستم مزه بریزم. به هر حال گفت من دارم میرم به اروپا که یک سخنرانی کاری انجام بدم، میشه لطفاً اسلاید ها رو نقد کنیم؟ من گفتم مشکلی نیست، کلی اسلاید داری که کلی مطلب توشون وجود داره. گفت چطور فهمیدیم؟ شاید پیش خودش فکر کرد که قبلا سخنرانیاشو نگاه کردم اما نکرده بودم. جواب دادم چون همیشه اینجوریه، همیشه کلی اسلاید هست که توشون کلی مطلب نوشتن. خب بذارین چند تا مثال وحشتناک از اسلاید هایی که منظورمه بهتون نشون بدم. خب برای نشون دادن این باید بیام این ور و وقتی که برسم این طرف اتاق حالا میتونم یه چیزایی بگم. مثلا یه کاری که اصلا نباید بکنین اینه که اسلاید هاتون رو بخونین. تماشاچیاتون میتونن بخونن و خوندن شما فقط مزاحمت ایجاد میکنه. همچنین باید مطمئن بشید که حتما کلمات کمی تو اسلاید ها نوشته باشه و این کلمات به سادگی قابل خوندن باشن. امیدوارم که اعصابتون رو خرد کرده باشم، چون دارم همه این جرایم رو مرتکب میشم. اولیش هم اینه که کلمات زیادی تو این اسلاید وجود داره. دومیش اینه که من اومدم اینجا وایسادم و اسلایدام کلن اون سمت اتاقم و شما احساس توپ تنیس رو پیدا میکنید که باید همش بین اسلایدها و سخنران جا به جا بشید. خب چجوری میتونیم درستش کنیم؟ قدم شماره یک اینه که آشغالای زمینه رو دور بریزیم. اینا همش باعث حواس پرتی میشن. قدم شماره دو اینه که از شر کلمات اضافی خلاص بشید. وقتی میگم تعداد کلمات رو کم کنید، اون موقع هر چیزی رو که دفعه قبل خوندم رو دیگه مجبور نیستم عیناً تکرار کنم، چون تو اسلاید ها نیستن. دیگه اسلاید هامو نمیخونم، ولی دارم بهتون میگم که دفعه قبل رو اسلاید های مثال چی نوشته بود. بنابراین دیگه چیکار کنیم که ساده تر بشه؟ خب میتونیم لوگو رو برداریم، احتیاجی بهشون نیست. ساده سازی. دیگه چه کاری میتونیم بکنیم؟ عنوان رو حذف کنیم. حالا میخوام راجع به قوانین آماده سازی اسلاید براتون صحبت کنم. دارم عنوان رو بهتون میگم، لازم نیست اون بالا باشه. با کم کردن تعداد لغات موجود در اسلایدها بهتون این اجازه رو میدم که به من توجه کنید و کمتر به چیزی که روی اسلاید نوشته شده توجه داشته باشید. قبلا هم گفتم ما تنها یک پردازش کننده زبانی داریم و میتونیم برای خوندن یا برای گوش کردن ازش استفاده کنیم، و اگه کلمات زیادی برای خوندن جلومون باشه، تماشاچی ها مجبور میشن چیزایی که نوشته شده رو بخونن و دیگه توجهی به حرفاتون نمی کنن. یکی از دانشجوهام چند سال پیش یه تحقیق رو انجام داد. به یک سری دانش آموز برنامه نویسی وبسایت رو آموزش داد. نصف اطلاعات روی اسلاید بود و نصف دیگرش رو خودش میگفت. بعد همین کار رو برعکس برای یه گروه دیگه انجام داد و سوال این بود که موارد آزمایش که ورودی های جدید اتحادیه بودن چه چیزی رو بیشتر یاد گرفتن و یادشون بود، چیزی رو که گفته شد یا چیزی رو که خوندن؟ و جواب چیزی رو که روی اسلاید ها خوندن. وقتی اسلاید ها مباحث زیادی روشون دارن، دیگه کسی به گوینده گوش نمیده. در واقع تو گزارش بعد از کار یکی از افراد مورد آزمایش گفت ای کاش اینقدر حرف نمی زدی. خیلی گیج کننده بود. خب مورد آخر از بین بردن بی نظمیه. این بی نظمی حتی نیازی به این نقطه ها نیست. خب مشکل کلمات زیادی یکی از عواقبیه که با اجازه کوچیک کردن کلمات توسط مایکروسافت اتفاق میفته. بنابراین همتون باید یه اسلاید نمونه مثل این داشته باشید که میتونین ازش به سادگی برای تشخیص کمترین سایز مناسب استفاده کنید. نظرتون راجع به اونا چیه؟ کدوم سایز درسته؟ چی؟ ازم میپرسین کدوم سایز مناسبه؟ آره کمترینش مثلا 40 تا 50. آره اون گفت 40 تا 50. به نظر منم همینطوره. 35 دیگه کم کم خیلی کوچیک میشه، نه لزومن به خاطر اینکه نمیتونین ببینینش، اما چون احتمالاً دارین ازش استفاده میکنید که بتونین کلمات زیادی رو توی یه اسلاید بیارین. دیگه چه جرایمی وجود داره؟ خب جرم استفاده از اشاره کننده لیزری هم هست و قدیما اون موقع که از این لیزرها نبود از اشاره کننده چوبی استفاده میکردیم و افراد این چیزها رو تو هوا میچرخوندن و خیلی زود تبدیل به مسابقه چرخوندن باتوم میشد. خب این توصیه‌ای بود که اون قدیما برای استفاده از این نشانه گذارا میکردن. این یه مثال از استفاده از وسایل جانبیه. خیلی جالبه که بدونین ما همیشه استفاده از وسایل جانبی رو یادمون میمونه. خب حالا دیگه اشاره گذار فیزیکی رو نداریم، باید از لیزریش استفاده کنیم. جای تعجبه که عده بیشتری به این نوع چیزها واکنش نشون نمیدن. خب این اتفاقیه که میفته. به این نگاه کنید، این یه عکس بازتابی قشنگه، منم میتونم یه بخشی ازش بشم. اگه لیزرم رو بندازم روی پشت سرم این بالا، بعدش چی میبینید؟ پس کلم رو میبینید. هیچ ارتباط چشمی نداریم، هیچ درگیری، هیچی. یه بار با یه دانشجو نشسته بودم و یه سخنرانی گوش میکردیم که به هم گفت میدونی چیه؟ اگه الان بلندشیم بریم نمیفهمه. خب وقتی که از اشاره با لیزر استفاده میکنیم چی میشه؟ نمیتونیم بدون برگردوندن سرتون و اشاره به یه چیزی از اشاره با لیزر استفاده کنید و وقتی که این کارو میکنید با تماشاچی ها ارتباطتون قطع میشه و شما اینو نمیخواین. اگه بخواین یه چیزی رو تو تصویر مشخص کنید و نخواین با لیزر بهش اشاره کنید چی کار میکنید؟ این کاریه که باید بکنید. یه فلش کوچولو رو بذارین و بگین حالا به اون یارو که در انتهای فلش شماره یک قرار داره نگاه کنید. لازم نیست با لیزر بهش اشاره کنید. سنگین ترین جرم وقتیه که افراد ازم میخوان راهی برای خلاصه کردن سخنرانی بهشون یاد بدن. این یه هاپاکس لگومنونه. معنیش اینه که از این اسلاید فقط یک بار تو ارائهتون میتونید استفاده کنید. این اسلاید سالها پیش ارزش زیادی داشت چون پیچیدگی دولت در افغانستان رو با نشون دادن پیچیدگی‌های غیر ممکنش نشون میداد. این چیزیه که شما تماشاچی‌ها نمیتونید متوجه بشید و نکته هم همینجاست، ولی نمیتونید زیاد از اینا داشته باشید. تو هر کارتون میتونین یکی از اینا داشته باشید، تو هر ارائهتون، تو هر تحقیقتون و در هر کتابتون. خب شما ممکنه بپرسین آیا این جرایم واقعا اتفاق میفتن؟ خب اتفاق میفتن. این جرم دست به جیب بودنه. این جرم انتخاب و زمانه. این راه رسیدن به تئاتر بارتوس هست. اولین کاری که میکنی اینه که از این پله های آزمایشگاه رسانه عبور میکنید، بعد از این فضای بزرگ و باز عبور میکنید، بعد از انتهای راه رو میچرخید داخل. اینجاست که هر موقع دارم میرم اونجا فکر میکنم الان ابزارالات شکنجه رو چیدن کنار دیوار. و بعد وقتی که وارد اونجا میشین، وارد یک محیط تیره و تاریک میشید. پس اسمش واقعا بهش میاد، تئاتر بارتوس، چون اینجا میتونید فیلم نگاه کنید ولی برای سخنرانی کردن اصلا جای مناسبی نیست. حالا در مورد امکان اتفاق افتادن صحبت کردیم. چند وقت پیش تو این سخنرانی تو استاتا شرکت کرده بودم. همونطور که میبینید سخنران رفته با فاصله زیاد از اسلایدهاش وایستاده. این اسپانسر این جلسه است. داره ایمیلشو چک میکنه. میخواییم یک کمی راجع به اطلاع رسانی صحبت کنیم. یا یه جور دیگه بگم، همون کاری که من الان دارم انجام میدم. اما فقط چند کلمه راجع بهش میگم. تو اینجور ارائه ها باید با یه وعده مثل همون کاری که من واسه این یک ساعت انجام دادم شروع کنید. ولی بعدش نوبت به این سوال میرسه که چطور به افراد انگیزه بریم. من این سخنرانی رو سال هاست که دارم انجام میدم و چندین سال پیش رئیس بخشمون گفت میشه لطفاً این سخنرانی رو برای هیئت علمی جدید انجام بدی؟ و حتما تأکید کن که چطور میتونن الهام بخش دانشجوها باشن. عجیبه که تا حالا در مورد این سوال فکر نکرده بودم. پس یه تحقیقی رو شروع کردم با چند نفر از مشاورین تازه واردم و با هیئت علمی قدیمی در مورد تمام چیزهایی که باعث الهام گرفتن و انگیزه در اونها شد صحبت کردم. چیزی که از تازه واردا دستگیرم شد این بود که از یه معلم دبیرستان الهام گرفته بودن که بهشون گفته بود شما میتونین این کار رو بکنین. چیزی که از هیئت علمی قدیمی دستگیرم شد این بود که از کسی الهام گرفته بودن که بهشون کمک کرده بود تا به مشکلات از زاویه دیگه ای نگاه کنن. و چیزی که تو همه آدم ها دیدم این بود که وقتی کسی از چیزی الهامی میگیره با علاقه اون کار رو انجام میده. نشون دادن علاقه به کاری که انجام میدین. بنابراین این یه شیوه برای الهام گرفتنه. برای من این خیلی کار ساده‌ایه، چون من با هوش مصنوعی کار میکنم و چجوری هوش مصنوعی نمیتونه به هیجان بیارتتون. منظورم اینه که اگه به هوش مصنوعی علاقه ای ندارین، احتمالاً چیزای جالب و هیجان انگیز رو دوست ندارید. پس وقتی تو کلاس های AI سخنرانی میکنم، معمولاً در مورد چیزهایی که فکر میکنم باحالن و ایده هایی که فکر میکنم هیجان انگیزن حرف میزنم. بنابراین این یه جور بیان اشتیاقه که در هنگام اطلاع رسانی با توجه به این الهام بخش بودنش تفاوت ایجاد میکنه. او بله، و البته در این دوره وعده داده شده میتونید نشون بدید که این چیزها چقدر باحالن. بذارین یه مثال از سخنرانی که اینجوری شروع میشه براتون بزنم. منظورم تخصیص منابع است. این همون چیزیه که وقتی میخواین برنامه پرواز اختصاصی هواپیما رو بریزید یا بخواید یه کارخونه یا یه همچین چیزی رو برنامه ریزی کنید، بهش احتیاج دارید. اما مثلا رنگ کردن ایالت‌های ایالات متحده بدون اینکه هیچ ایالت هم مرزی رنگ مشابهی داشته باشه. پس بفرمایید، این چیزیه که من اول کلاس نشونتون میدم. این یه شیوه برای رنگ کردنه و ممکنه بگید خب بمونیم تا کارش تموم شه. میخواین این کار رو بکنین؟ نه؟ خب ما نمیخواییم صبر کنیم تا کارش تموم بشه، چون تا اون موقع خورشید منفجر شده و زمین رو دربر گرفته قبل از اینکه این کارش تموم بشه. ولی با تغییرات کوچیکی روی عمل کرده این برنامه که من به دانشجوها میگم تو 50 دقیقه آینده متوجه میشین این نتیجه ای که میگیرید باحال نیست؟ باید از دیدن این چیزها که با محاسبات کامپیوتری انجام میشن شگفت زده بشید، که به جای کل عمر منظومه شمسی فقط چند ثانیه طول میکشه. پس منظورم از دادن وعده از قبل و مشتاق کردن افراد درباره چیزی که دارین راجع بهش حرف میزنین اینه. خب آخرین مورد تو این موضوع در مورد کاری است که افراد فکر میکنن تو MIT انجام میدن. شما از هیئت علمی میپرسین مهمترین هدف چیه؟ و اونا میگن خب مهمترین کاری که میکنم اینه که به افراد یاد میدم چطور فکر کنن. و بعد اونا میگن او این عالیه. چطور به افراد یاد میدید چطور فکر کنن؟ نگاه خیره؟ هیچ کسی نمیتونه جواب دقیق به این بده. سوال طبیعی بعدی اینه که خب چطور به مردم یاد بدیم چطور فکر کنن؟ خب بقیده من، ما جانوران قصه گو هستیم و خودمون داستانهامون رو شکل میدیم. در زمان کودکی با فهم و دستکاری کردن افسانه ها و همینطور ادامه پیدا میکنه تا مدارسه حرفه‌ای مثل وکالت، تجارت، پزشکی، همه چیز. و همینطور در طول زندگی این کار رو انجام میدیم. امتحان شفاهی، نشان ندادن، سخنرانی کاری، معروف شدن. زیاد راجع به امتحان شفاهی صحبت نمی کنم. فقط میگم که قبلا خیلی وحشتناکتر از الان بود. سالهای قبل خواندن ادبیات یک کشور خارجی یه بخشیش بود و آمار رد شده ها خیلی بیشتر بود. و وقتی به این افراد رد شده نگاه میکنیم، معمول ترین دلیل برای رد شدن افراد در امتحان شفاهی عدم انطباق با محیط و عدم تمرین کردنه. منظورم از انطباق با محیط اینه که باید در مورد تحقیقتون تو محیط مناسب صحبت کنید. این مشکلیه که تو کل دنیا وجود داره. هیچ پیشرفتی قبل از من تو 30 سال گذشته وجود نداشته. همه دارن دنبال یه راه حل میگردن، چون روی خیلی چیزای دیگه تأثیر میذاره، مثل انطباق، زمان و مکان و احساسات. و بعد منظورم از تمرین، آره تمرین مهمه، ولی معنیش این نیست که اسلایداتون رو به همکاراتون نشون بدید. مشکلش اینه که اگه افراد بدونن دارین چی کار میکنین، ناخودآگاه فکر میکنن که مطالبی تو ارائهتون هست که در واقع نیست اگه نباشه. یه اتفاقی که ممکنه روی صحنه بیفته اینه که اتفاقا استاد راهنماتون آدم خوبی نباشه و بهتون کمک نکنه که اشکالاتتون رو پیدا کنید. چون در واقع اونا میدونن شما دارین چی کار میکنید و پیش خودشون توهم میزنن که چیزهایی تو ارائهتون هست که در واقع نیست. خب باید با یه سری از دوستاتون که نمیدونن چی کار دارین میکنین دور هم جمع بشین و بهشون بگید. مثلا یک جلسه آزمایشی رو با گفتن این جمله شروع میکنید: اگه نتونیم گریم بندازیم ارزشی به عنوان دوست برام نداریم. و وقتی که در مقابل هیئت علمی برای امتحان شفایی ایستادین، دیگه کار براتون آسونه. میدونین مشکلات میزان حمله‌ای که افراد به شما میکنن با میزان سنشون رابطه عکس داره. هرچقدر سنشون بیشتر باشه بیشتر از جایگاهشون تو دنیا مطلع هستن، ولی افراد جوان میخوان به افراد پیر نشون بدن که خیلی باهوشن. بنابراین به شیوه ماهرانه انتقاد میکنن. هر زمان که تونستید یه هیئت آزمایشی با موهای سفید داشته باشید، این همون چیزیه که میخواین. خب چند کلمه در مورد چیزی که اینجا مطرح نکردم توضیح دادم. بیاین در مورد سخنرانی های کاری حرف بزنیم. خب من چندین سال پیش در سن دیگو تو یک بار نشسته بودم. من عضو هیئت علمی نیروی دریایی بودم و با دو نفر از همکارانم در هیئت مدیره نشسته بودیم. دلوریس ایتر از دانشگاه کلرادو، خیلی بهش حسادت میکردم، اینقدر که میخواستم بمیرم، چون اون 21 کتاب نوشته بود و من فقط 17 تا نوشته بودم. و اون یکی هم بیل ویلدون از دانشگاه تگزاس بود. اون از گروه الکترومغناطیس بود و میتونست با استفاده از اسلحه های ریلی میله های فولادی رو از زره تانک رد کنه. اونا آدم های جالبی بودن. بنابراین گفتم تو داوطلبین هیئت علمی به دنبال چی هستیم؟ در یک صدم ثانیه دلوریس گفت باید بهمون نشون بدن که یه جور الهامات درونی دارن. سریعا بیل گفت باید نشون بدن که تو وجودشون یک چیزی هست. گفتم اوه چقدر خوب. و بعدش بهشون گفتم یه کاندیدا چقدر زمان داره تا اینو نشون بده؟ چی فکر میکنین؟ خب جواباتونو با مال اونا مقایسه کنین. 5 دقیقه. اگه الهامات درونیتونو نشون ندین، اگه نشون ندین که یک چیزی توی وجودتون دارین، اونم تو 5 دقیقه، همین الانشم بازنده اید. پس باید بتونید این کارو بکنید. بذارید چند تا چیز در این رابطه بهتون بگم. اینجا الهام درونی تقریبا یه مشکلی هست که کسی بهش اهمیت نمیده و یه چیز جدید تو مسیرتون. پس مشکل شناخت طبیعت هوش انسانیه و مسیر سوال درباره چیزهایی که ما رو از شامپانزه ها و انسان های نخستین مجزا میکنه. آیا این صرفاً در رابطه با مقداره یا یه کمی توی یه سری جاها ما باهوشتریم یا یه چیزی داریم که اساساً از چیزی که شامپانزه ها دارن و چیزی که انسان های نخستین داشتن متفاوته؟ و پاسخ به این سوال بله هست. ما یک چیز متفاوت داریم. ما موجودات نمادینی هستیم و چون موجودات نمادین هستیم میتونیم توصیف نمادینی از روابط و رویدادها بسازیم. میتونیم اونا رو با هم مرتبط کنیم و داستانهایی رو بسازیم. و به خاطر اینکه میتونیم داستان بسازیم، این چیزیه که ما رو متمایز میکنه. خب این پایه سخنرانی منه. من اکثر سخنرانی هام در رابطه با تحقیقات خودم رو اینجوری شروع میکنم: چطوری این مفهوم رو که کاری انجام دادین رو بیان میکنید؟ با لیست کردن مراحلی که برای پیدا کردن راه حل برای یک مشکل طی بشه. مجبور نیستین همه این مراحل رو پشت سر بذارید، ولی میتونید فقط بگید اینا کارایی هن که باید انجام بشن. مثلا اینا کارایی هن که باید انجام بشن. باید یه رفتاری رو مشخص کنیم. باید محدودیت هایی رو که امکان اون رفتار رو بهمون میده برشماریم. باید یک سیستم رو پیاده کنیم، چون مهندس هستیم و تا چیزی رو نسازیم نمیتونیم درکش کنیم و ما چنین سیستمی رو میسازیم و امروز در شرف نشان دادن هستیم. این میتونه مثالی از شمارش مجموعه ای از مراحل لازم برای تحقق یک چشمنداز باشه. خب دیگه، و بعد با برشماری شرکاتون بحث رو تموم میکنید. این یه جورایی نشون دهنده تمام این مراحله و بهتون کمک میکنه که نشون بدید چه کاری انجام دادید. خب این نوعی چارچوب هدف کلی برای انجام یک صحبت فنی هستش. حالا دیگه چند تا چیز واسه گفتم بیشتر نمونده. مشهور شدن مورد بعدی تو این جلسه است که باید حتما یاد بگیرید. شما باید یاد بگیرید که چطور میتونید بابت کاری که میکنید مشهور و شناخته بشید. قبل از هر چیز باید بهتون بگم که چرا باید مشهور شدن براتون مهم باشه. من در مورد این موضوع یک بار توی مراسم خیریه فکر کردم. یه مراسم خیریه برای نجات ونیز از غرق شدن در آب و از بین رفتن همه ی آثار هنریش. به هر حال من اینجا نشسته بودم و جی سی اینجا نشسته بود، که یعنی همون مرحوم جولیا چایلد. همینطور که مراسم در جریان بود، عده زیادی از مردم می اومدن و از جولیا می خواستن که یه چیزی رو براشون امضا کنه یا حسشون رو بهش بگه که چطوری تونسته زندگیشون رو عوض کنه، و این اتفاق بارها و بارها افتاد. پس بالاخره رو به جولیا کردم و گفتم خانم چایلد، من مشهور بودن چه لذتی داره؟ و یه کمی راجع بهش فکر کرد و گفت بهش عادت میکنی. ولی میدونین چی به ذهنم رسید؟ هیچ وقت به بیتوجهی دیگران عادت نمیکنیم. پس اینجوری میتونیم بهش فکر کنیم. ایده هاتون مثل فرزندانتون هستن و نمیخواین وقتی که کهنه شدن یا پیر شدن وارد این دنیا بشن. پس کاری که باید بکنین اینه که از داشتن این تکنیک ها، این مکانیزم ها، این تفکرات در رابطه با چگونگی ارائه تفکراتتون مطمئن باشید تا به خاطر ارزشی که دارن شناخته بشید. پس به همین خاطر باید به شیوه ارائه اونها توجه کنید. حالا چطور میتونید به یاد ماندنی بشید؟ خب این همون چیزیه که من بهش میگم ستاره وینستون و تمامی موردهایی که توش هست و میخوام راجع بهشون توضیح بدم با اس شروع میشن. خب اگه میخواین ایده های ارائه شما به یاد موندنی باشه، یکی از کارهایی که باید انجام بدین اینه که باید حتما یه جور نشونه رو به کارتون ارتباط بدید. این مثال تاغ برای تز دکترای من خیلی خیلی سال پیش بود و تو روند کاریم اون موقع این یادگیری توسط تاغ تقریبا معروف شده بود و منم نمیدونستم چرا. تنها چند سال بعدش فهمیدم که این کار به طور اتفاقی همه مواردی که در این ستاره هستن رو در خودش داره. خب اولین مورد اینه که باید یه جور نماد داشته باشید، مثل همین تاق. مورد بعدی که نیاز دارین یه جور شعاره، یه جور جمله یا عبارت که به کارتون بیاد. در این مورد عبارت یادگیری در لحظه، و در یک لحظه اتفاق میفته. چون تو این برنامه‌ای که من نوشتم از هر مثالی که آورده شده یک چیز مشخصی یاد داده میشه. بنابراین با استفاده از یک مدل مبتنی بر این سازه به چیزی که بر پایه تاق در این سازه نیست، درسی که گرفته شد این بود که باید همیشه بالا باشه، یادگیری در لحظه. خب این نماده، شعار، و حالا به یه سورپرایز نیاز داریم. آره، سورپرایز اینه که شما به 1,000,000 مثال برای یادگیری نیاز ندارید. میتونین با یه مثال هم انجام بدینش. اگه به اندازه کافی باهوش باشین که از مثال درست استفاده کنید، پس این یک سورپرایز بود. از هر مثالی میتونید یه چیز مشخصی رو یاد بگیرید. مورد بعدی داشتن یه ایده برجسته است. حالا وقتی که میگم ایده برجسته، منظورم مهم نیست. منظورم ایده‌ایه که مشخص و بارز باشه. بعضی از تزها واقعا خنده داره. بیش از اندازه ایده خوب دارن و نمیدونین کلن راجع به چیه، چون اصلا ایده کدومشونه. بنابراین به ایده ای نیاز دارین که مشخص باشه، و ایده ای که اینجا مشخصه مفهوم از دست دادن تقریبیه. میبینین؟ این یک تاق نیست، اما چیز زیادی رو هم ازش کم نداره. این خیلی بهش نزدیکه. و بالاخره باید داستان رسیدن به این مفهوم رو تعریف کنین. چطور کار میکنه؟ چرا مهمه؟ بنابراین به جای اینکه چطور مشهور شدنتون مهم باشه، باید شناخته شدن کاراتون براتون مهم باشه. خب دیگه تقریبا کارمون تمومه، چون دیگه رسیدیم به این مورد آخر که شیوه ی تموم کردنه. وقتی که به اینجا میرسم، سوال اصلی اینه که خب حالا اسلاید آخر چیه؟ کلمات پایانی چی هستن؟ خب اسلاید آخر، بذاری چند مثال از امکانهایی که دارید بدم. این چطور؟ خب ممکنه این اسلاید رو ببینید و با خودتون بگید تو MIT 1000 تا استاد دانشگاه هست، چه کار بی نظیری. ولی این جوری ها هم نیست، چون اگه در 1000 تقسیمش کنین، به هر کی یه قسمت خیلی کوچیک میرسه. وقتی یه لیست بلند بالایی از شرکت کننده ها و شرکاتون در آخر صحبتاتون میدین، یه جور مایه تأسفه، چون دارین میگین هیچ کی نمیدونه. خب چیز مشخصی دیدین؟ خب باید شرکاتونو بشناسید دیگه، درسته؟ خب کجا باید بذارینش؟ تو اسلاید آخر جاش نیست، جاش تو اسلاید اوله. همه اینا تو اسلاید اول بودن، اینها همکاران و شرکا هستن، پس نباید در آخر بیاریدشون. یه اسلاید این شکلی نمیخواید. این چطور؟ این بدترین شیوه خاتمه دادن به یک صحبته، چون این اسلاید ممکنه تا 20 دقیقه اون بالا بمونه. دیدم که میگم این دارایی ها و سرمایه هاتون رو از بین میبره و تلف میکنه. فرصت این رو که میخواید به مردم بگید کی هستین رو ازتون میگیره. این فقط این چی؟ معمولا اینو میبینم، ولی هیچ وقت ندیدم کسی بنویستش. همچنین این فرصت ها رو تلف میکنه. اوه خدای من، از اینم بدتر. هیچ کدوم از اینا فایده ای براتون ندارن، فقط فرصت این رو که به مردم بگین، بهشون بفهمونین که کی هستین رو ازتون میگیره. خب این چطور؟ این خوبه؟ ممکنه اولش اینجوری به نظر برسه، ولی مشکلش اینه اگه بگین اینا نتایجی هستن که گرفتم، اینا نتایج درست و دقیقی هستن که البته هیچ کس براش مهم نیست. آخرین اسلایدتون باید این عنوان رو داشته باشه: مشارکت. دقیقاً نشون دهنده همون چیزیه که قبلا گفتم، اینکه سخنرانی های کاری مثل یک ساندویچ میمونن و آخرین اسلاید اونیه که قرار اون بالا بمونه تا مردم سوالاشون رو بپرسن و داره فضای خالی رو پر میکنه. باید مشارکت ها و همکاری هامون رو توی خودش داشته باشه. این یه مثال از سخنرانی پایمه. آره، این همون چیزیه که خیلی راجع بهش حرف میزنم. بله، اینا چیزایی هستن که معمولا به مردم نشون میدم و منتظر میمونم تا بخونن. و مورد آخر، این چیزیه که ازش به دست میارم. خب این یه نمونه از اسلاید مشارکتی بود. خیلی خب، حالا بخش بعدی چطور؟ آخرین اسلایدتون رو اون بالا گذاشتین که یه اسلاید مشارکتیه. یه جورایی باید به مردم بگید که کارتون تموم شده. خب بیاین ببینیم چند تا امکان رو بررسی کنیم. یه کاری که معمولا تو سخن پایانی میتونین انجام بدید اینه که یه جوک میتونید تعریف کنید. مشکلی نیست. وقتی که دیگه کارتون تموم میشه، مردم هم خودشونو با لحن و ویژگی های صدای شما منطبق کردن. الان دیگه واسه یه جوک آماده هستن. توی بار نشسته بودم توی آستین تگزاس با یکی از همکارانم به اسم داگ لینات. اون یه سخنران فوق‌العاده است. خب من گفتم داگ، تو یه سخنران فوق‌العاده‌ای، راز موفقیتت چیه؟ و اون گفت همیشه با یه جوک کارمو تموم میکنم و اینجوری آدم ها فکر میکنن که کل این زمان داشته بهشون خوش میگذشته. پس آره، جوک جاش این آخره. این چطور؟ ممنون، من توصیه نمیکنم. این کار نشونه ضعفه. اگه تو نتیجه گیری حرفاتو بگید متشکرم، به جهنم نمیرین، ولی این کار نشونه ضعفه و دلیلش هم اینه. وقتی میگین ممنونم، حتی بدتر از این، ممنونم که گوش کردید، دارین میگین که همه این آدم ها این همه مدت از روی ادب و احترامه که اینجا نشستن و از ته دلشون میخواستن که برن، ولی چون خیلی با ادبن تحملتون کردن و شما هم به همین خاطر دارین ازشون تشکر میکنید. خب هر وقت که صدای دست زدن مردم بلند شد میتونید بگید ممنونم و این هیچ اشکالی نداره، ولی آخرین چیزی که میگید نباید ممنونم باشه. الان با خودتون میگید خب مگه همه این کار رو نمی کنن؟ خب هر کاری که بقیه می کنن لزوماً کار درستی نیست و الان میخوام بهتون نشون بدم که چجوری بعضی از سخنرانی ها بدون متشکرم تموم میشه. میخواستم از بین سخنرانی های سیاسی یه سری رو انتخاب کنم، اما این چیزهایی که جدیداً شنیدم همچنین زیاد خوب نبودن، واسه همین باید یکم بریم عقب‌تر. خب این فرماندار کریستی اون یه سالی سخنرانی اصلی حزب جمهوری خواه رو انجام داد. این آخرین صحبتاشه، بیاییم ببینیم چی کار میکنه. و با هم، همگی با هم، ما یک بار دیگه برای عظمت آمریکا، برای فرزندان و نوه های خود ایستادگی خواهیم کرد. خدا به شما برکت دهد و خدا به آمریکا برکت دهد. حالا چون نمیخوام اینجا از کسی طرفداری کنم، بنابراین فکر کنم بهتر باشه سخنرانی اصلی در کنوانسیون دموکراتیک رو هم ببینیم. کسی که سخنرانی کردن رو خوب بلده. اگه این چیزیه که میخواییم، اگه این چیزیه که بهش باور داریم، باید رأی بدید و باید دوباره رئیس جمهور اوباما رو انتخاب کنید. خدا به شما برکت بده، خدا به آمریکا برکت بده. الان اینو ببینین، بیاین یکم برگردیم به عقب و دوباره نگاه کنیم. چیزی که میخواییم ببینیم اینه که یه جایی به نظر میرسه که داره لباشو به هم فشار میده، جلو خودشو میگیره که نگه ممنون، بعد یه جای دیگه هم یه سلام نظامی کوچولو میفرسه. خب این بار دوباره به این چیزها دقت کنید.
اگه این چیزیه که میخواییم، اگه این چیزیه که بهش باور داریم، باید رأی بدید و باید دوباره رئیس جمهور اوباما رو انتخاب کنید. خدا به شما برکت بده، خدا به آمریکا برکت بده.
اینجا لباشو به هم فشار میده، اینجا هم سلام نظامی میفرسته. آره به نظر من این خیلی خوبه. حالا چی میتونم از این یاد بگیرم؟ خب فکر کنم بتونم از این سخنرانی این نتیجه رو بگیرم که خداوند به شما برکت دهد و خداوند به مؤسسه فناوری ماساچوست برکت دهد. اما ممکنه زیاد واسه اینجا خوب نباشه، ولی برداشتی که میتونید بکنید اینه که مجبور نیستید بگید ممنونم. چیزهای دیگه هم هست که میتونید ازش استفاده کنید و جالبه بدونید بعد از مدتی آدم ها اینا رو میفهمن و یه سری راه هایی هم برای تموم کردنش وجود داره. خب تو کلیسای کاتولیک و گروه قدیمی لاتین با ایت میسا است تموم میشه، که تقریبا یعنی باشه کارمون تمومه دیگه، میتونیم برین خونه. و البته تو کنسرت های موسیقی خب میدونی که نباید وقتی که آهنگ تموم میشه دست بزنید و وقتی رهبر ارکستر میره و با مدیر کنسرت دست میده باید اون موقع دست بزنید. اینها یه جور عرفه، یعنی دیگه کنسرت تموم شده. پس اینها همه امکاناتی هستن که اینجا وجود داره، اما یه امکان دیگه هم هست، اینه که میتونیم به تماشاگران سلام نظامی بدید. منظورم اینه که میتونید یه چیزایی بگید که نشون بده چقدر این زمانی که با هم داشتید براتون ارزشمند بوده. خب میتونم بگم بودن در اینجا خیلی لذت بخش بود، خیلی عالیه که تونستم ببینم شما در MIT چه کارهایی انجام میدین. سوالاتی که اینجا ازم پرسیدین به هم انگیزه داد و منو به وجد آورد. خیلی عالی بود و منتظر برگشتم به اینجا تو موقعیت‌های دیگه در آینده هستم.
خب این مثل این میمونه که به تماشاچی ها سلام نظامی بدید. میتونید این کار رو بکنید. خب اینم از این. میدونی چیه؟ خیلی خوشحالم که اینجا بودین و به خاطر اینکه اینجا بودید فکر کنم به یه فهمی رسیدید که چطور باید ایده هاتون رو در رابطه با یک موضوع شکل بدید و ارائه بدید و بابت این بهتون احترام میذارم و توصیه میکنم که باز هم بیاین و دوستانتون رو هم با خودتون بیارین.